شما شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. یازده شب به وقت ایران در ساعت پایانی شنبه دومین روز از اسفند ماه 1404 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی به شما که همکنون شنونده و همراه رادیو فردا هستید درود میگم و در یک ساعت پیش رو میزبانی از شما رو بر عهده دارم. قبل از اینکه شنونده گزارش ها و گفتگوهای این برنامه خبری تحلیلی باشید، از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. همزمان با برگزاری مراسم 40 جان باختگان اعتراضات دیماه در ایران، روز شنبه در شماری از دانشگاه‌های کشور دانشجویان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، گروهی از دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف در تهران شعارهای ضد حکومتی سر دادند و پس از آن گزارش‌هایی از حمله دانشجویان بسیجی حامی حکومت به دانشجویان و بروز تنش و درگیری منتشر شد. همزمان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز تجمعی در حمایت از معترضان برگزار شد و در آن نیز دانشجویان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. در دانشگاه شهید بهشتی تهران نیز دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دست به تحصن زدند و یاد هادی فروخ دانشجوی سابق این دانشگاه را گرامی داشتند. همچنین تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از برگزاری تجمع اعتراضی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد حکایت دارد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در روزهای نخست پس از اعتراضات 18 و 19 دی ماه معترضان را تروریست های مسلح می خواندند و نقش نیروهای امنیتی را در کشته شدن معترضان رد می کردند. اما در روزهای اخیر با گسترش مراسم سوگواری ها در نقاط مختلف کشور، روایت های رسانه ای درباره جان باختگان نیز تغییر کرده است. و در خبری دیگر، خبرگزاری هرانا روز شنبه از اجرای احکام اعدام دست کم 11 زندانی در زندان‌های خرم‌آباد، علی‌گودرز، ایرانشهر، زاهدان، سنندج، کرمانشاه، دزفول، همدان، یاسوج، نهاوند و کرج خبر داد. به نوشته این رسانه حقوق بشری مستقر در آمریکا، این زندانیان پیشتر بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر و قتل به مجازات مرگ محکوم شده بودند. بر پایه گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران که از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شده، دست کم 2063 نفر در ایران در سال 2025 میلادی اعدام شدند که نسبت به سال 2024 میلادی 119% افزایش یافته است. و در خبری دیگر، روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه همزمان با افزایش تنش میان واشنگتن و تهران گزارش داد صدها نظامی آمریکایی از پایگاه العدید قطر تخلیه شدند. این پایگاه بزرگترین مقر نظامی آمریکا در خاورمیانه و محل استقرار فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام است. به نوشته این روزنامه، شماری از نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های بحرین، محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا نیز خارج شدند. یک مقام نظامی آمریکایی اعلام کرده است که سنتکام دو ناو هواپیمابر را نیز در فاصله قابل توجه از ایران مستقر نگه داشته تا از هدف قرار گرفتن احتمالی آنها جلوگیری شود. از سوی دیگر مقام‌های حکومت ایران تهدید کردند در صورت حمله آمریکا پایگاه‌های این کشور در منطقه را هدف خواهند گرفت. رئیس جمهور آمریکا نیز گفته است در حال بررسی حملات محدود علیه ایران است. و در خبری کوتاه، صربستان از شهروندان خود در ایران خواسته در اسرع وقت این کشور را ترک کنند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیگیری برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تهدید به اقدام نظامی کرده است.
سپاس از نسرین افشار.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
با تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن روز جمعه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت گزینه حمله نظامی محدود علیه ایران را بررسی خواهد کرد، اما به جزئیات بیشتر اشاره نکرد. رسانه‌های آمریکا هم به نقل از منابع آگاه خود از احتمال حملات نظامی محدود علیه اهدافی در ایران خبر دادند، ولی مقامات وزارت دفاع آمریکا یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه سنتکام از هر گونه اظهار نظری خودداری کردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا برای وادار کردن ایران به توافق درباره برنامه هسته‌ای خود حمله محدود را مد نظر دارد یا نه، گفت حداکثر چیزی که میتوانم بگویم این است که در حال بررسی آن هستم. روزنامه وال استریت جورنال شامگاه پنجشنبه در گزارش اختصاصی خبر داد که دونالد ترامپ در حال بررسی انجام یک حمله نظامی محدود و اولیه علیه ایران است تا این کشور را وادار کند با خواسته های او برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای موافقت کند. وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه خود نوشت این حمله ابتدایی که در صورت صدور مجوز شاید حتی ظرف چند روز آینده انجام شود، چند هدف نظامی یا دولتی را نشانه خواهد گرفت. بر اساس این گزارش، اگر ایران همچنان از اجرای خواسته رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم خودداری کند، ایالات متحده با یک کارزار گسترده نظامی علیه تأسیسات حکومتی پاسخ خواهد داد که حتی می‌تواند با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی طراحی شود. وال استریت جورنال به نقل از یکی از منابع خود نوشته است آقای ترامپ میتواند سطح حملات را به تدریج افزایش دهد، ابتدا با اقدام محدود آغاز کند و سپس تا زمانی که حکومت ایران یا برنامه هسته‌ای خود را برچیند یا سقوط کند دستور حملات بزرگتر را صادر کند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه هم ضرب العجلی به مدت 10 تا 15 روز برای رسیدن به توافق با ایران تعیین کرد و بار دیگر نسبت به وقوع اتفاقات بسیار بد هشدار داد. همزمان با این اصرارات رئیس جمهور آمریکا، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت پیشنهاد تهران برای توافق هسته‌ای با واشنگتن طی 2-3 روز آینده آماده می شود. آقای عراقچی در مصاحبه با شبکه خبری MSNBC مدعی شد که مذاکره کنندگان آمریکایی از ایران نخواستند برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. این در حالی است که دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد آمریکایی بارها به صراحت از لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران و جلوگیری از رسیدن تهران به سلاح هسته‌ای صحبت کرده‌اند. روزنامه نیویورک تایمز هم روز جمعه به نقل از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا خبر داد که سطح نظامی آمریکایی از پایگاه العدید قطر تخلیه شده‌اند. العدید بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در خاورمیانه به شمار می رود و مقر اصلی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام است. در حالی که حضور نظامی ایالات متحده در خاورمیانه افزایش چشمگیری داشته، نیویورک تایمز خبر داده که شماری از نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های واقع در بحرین هم که محل استقرار ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا است خارج شدند. یک مقام نظامی آمریکایی نیز به نیویورک تایمز گفته است سنتکام 2 ناو هواپیمابر را در فاصله قابل توجه از ایران مستقر نگه داشته تا از تبدیل شدن آنها به هدف حمله جلوگیری شود. مقام‌های ایرانی تهدید کردند در صورت آغاز حملات آمریکا پایگاه‌های آن کشور در منطقه را هدف قرار خواهند داد. روز جمعه نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه خطاب به دبیر کل این سازمان و رئیس شورای امنیت اعلام کرد که در چارچوب پاسخ دفاعی جمهوری اسلامی کلیه پایگاه‌ها، تأسیسات و دارایی‌های نیروی متخاصم در منطقه اهداف مشروع تلقی خواهند شد. ارتش آمریکا بزرگترین نیروی دریایی، هوایی و زمینی در 20 سال اخیر را برای حمله نظامی احتمالی علیه ایران و حفاظت از منافع ایالات متحده و متحدانش در منطقه مستقر کرده است. روز گذشته هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تأکید کرد که هر گونه حمله ایران با واکنشی غیر قابل تصور روبرو خواهد شد و اسرائیل در کنار آمریکا برای هر گونه سناریویی آماده است. تاکنون نمایندگان ایران و آمریکا دو دور مذاکرات غیر مستقیم در مسقط و ژنو برگزار کردند و قرار است دور سوم مذاکرات پس از ارائه پیشنهادهای تهران به واشنگتن برگزار شود.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. یک مقام آمریکا هم در گفتگو با آکسیوس گفته که اگر پیشنهاد ایران شامل میزان اندک و نمادین یا صورت غنی‌سازی به صورت سوری باشه، تهران با جزئیات فنی نشون بده که این سطح هیچ تهدیدی ایجاد نمی‌کنه، آمریکا اون رو بررسی خواهد کرد. این در حالی که به گفته این مقام که نخواست نامش مشخص شود، آمریکا همچنان گزینه‌های نظامی از جمله سناریوی حمله محدود رو روی میز نگه داشته. گفتگوی داشتم با مهرزاد بورجردی، تحلیلگر سیاسی و استاد علوم سیاسی در آمریکا، و از او پرسیدم که غنی‌سازی نمادین به چه معناست.
با در نظر گرفتن این مسئله که تهران همیشه اصرار داشته برای اینکه نمیخواد غنی‌سازی رو کاملا متوقف بکنه، میشه تصور کرد که ایران میتونه تن بده به اینکه هر گونه غنی‌سازی آینده رو به سطح 3.6% محدود بکنه که بتونه صرفا برای اهداف غیر نظامی قابل استفاده باشه و اون هم تحت نظارت و بازرسی های سختگیرانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. این میتونه یک راه حل باشه برای اینکه هم آقای ترامپ اعلام بکنه که به اون خواسته اصلیش که چند بار تکرار کرده و اون نمی که ایران دسترسی به بمب اتمی نداشته باشه میتونه اون خواسته رو برآورده بکنه، به همین که این مسئله قبول نکردن غنی‌سازی صفر مشکلی هست که با تهران هست. نکته دومی که احتمالاً میتونه مطرح بشه اون ذخایر فعلی اورانیوم با غنای بالا هست که نزدیک به درجه تسلیحاتی از اون بالای 60% که اون رو چه کار میخوان بکنن. اونجا هم حداقل اینجوری که روزنامه ها خبر دادن دو تا راه حل پیشنهاد شده، یکی این که خب ایران ما رو رقیق بکنه و در خاک خودش نگه داره و باز هم با همون نظارت آژانس باشه، و دوم هم فرستادن این مواد به بیرون از کشور به یک کشور ثالثی مثل روسیه. به هر حال اگر بخوان به توافق برسن، فکر میکنم که اینها میتونه راه حل هایی باشه که برای دو طرف به عنوان یک سازش میتونه کارآمد باشه.
آقای بورجردی، شما به توافق اشاره کردید. در اصل این توافق آن چیزی که مشخصه این که وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته واشنگتن در مذاکرات ژنو از تهران نخواسته که غنی‌سازی رو صفر کنند و حتی پیشنهاد تعلیق 2 تا 3 ساله غنی‌سازی هم گفته رد میکنه ایران. از سوی دیگه نمایندگان دونالد ترامپ گفتن که رئیس جمهور غنی‌سازی صفر رو در خاک ایران مد نظرشه. اصلا با این اختلاف نظر در اصل داستان به نظر شما میشه انتظار یک توافق داشته باشیم؟
اولا اینکه خب واقعا این حرفای عمومی که این سیاست مداره میزنن برای ماها که خبر نداریم در روی میز مذاکره چی گذشته، نمیدونم چقدر میشه بهشون اتکا کرد. این دو تا نقل قولی که شما آوردین خب واقعا 100 درجه با هم دیگه متفاوت هستن. اگر با همین دیدگاه برن خب بدون شک به توافقی نمیرسن. ما میدونیم که آقای ترامپ کسی نیست که با صبر و شکیبایی شناخته شده باشه. حتی میشه گفت که با آوردن این تعداد نیروهای نظامی در منطقه به نظر من هیچ از سخن یک ارسال فقط یک پیام سیاسی بوده به تهران. میشه گفت که پرزیدنت ترامپ شاید خودش رو در یک گوشه قرار داده با حرفایی که زده که امروز احتمالاً درگیری نظامی رو تا حدی اجتناب ناپذیر کرده. یعنی اگر کاری انجام ندن به عنوان ضعف ایشون تلقی میشه، با در نظر گرفتن اینکه در قبال کشته شدن 32,000 نفر اگر که ایشون رو صحبت کردن کار مهمی واقعا انجام ندادن، این فکر میکنم برای بچه آقای ترامپ بد هست و بنابراین این هست که من فکر میکنم خطر درگیری بسیار بیشتر شده و وقت کشی تهران هم به نظر نمیاد که کافی باشه. اگر تهران واقعا علاقمند باشه که سعی بکنه از یک جنگی جلوگیری بکنن، فکر میکنم اون مهلت زمانی که ازش صحبت میکردن 2 هفته نیست، بلکه باید در عرض مثلا 2 روز آینده اونها طرحشون رو مطرح بکنن، یه امتیازی هم باید بدن. در غیر این صورت فکر میکنم درگیری نظامی رو مشاهده خواهیم کرد.
پس به نظر شما مهمترین متغیری که حالا مبنا رو میذاریم 10 روز آینده میتونه تعیین کننده باشه چه خواهد بود آقای بورجردی؟
ببینید یه بخش زیادش برمیگرده به این که خواسته هایی که امریکا روی میز گذاشته شامل چیزهایی به غیر از مسائل اتمی هم هست یا نه. مثلا من فکر میکنم اگر مسئله برد موشک ها یا حمایت از نیروهای نیابتی رو بخوان مطرح بکنن، احتمالاً آقای خامنه ای با درکی که از روانشناسی ایشون داریم یه چنین مسئله رو قبول نمیکنه و شاید حتی فکر بکنه که یک درگیری محدود با ایران میتونه براشون بدم نباشه، به این معنی که میدونیم برای آقای ترامپ به خاطر مسائل داخلی امریکا، بالا رفتن قیمت نفت، تبعات اون برای اقتصاد امریکا، علاقمند به یک جنگ طولانی مدت نیست. میشه حد زد که مثلا تهران هم فکر میکنه که خب یک درگیری محدود رو اونها میتونن تحمل بکنن، چند تا هم موشک بزنن مثلا به پادگان‌های آمریکایی در منطقه، به عبارت بخوان حتی درگیری رو بلا فاصله بالا ببرن مثلا در خلیج فارس و غیره، تا آمریکا و نیروهای کشورهای اروپایی به جنب و جوش بیفتن و بخوان این قائله رو زودتر پایانش بدن. این هم یه چیزی است که نمیشه واقعا دور داشت از اینکه جمهوری اسلامی ممکنه چه شکلی با یک حمله نظامی آمریکا پاسخ بده. واقعیتش اینه که سوالات بسیار زیادی الان مطرح است که هدف از این حمله نظامی چه خواهد بود و اگر صورت گرفت عکس العمل ایران چه خواهد شد، عکس العمل مردم چه خواهد شد، آیا به خیابان‌ها خواهند آمد، آیا ترور یک سری از رهبران رژیم سقوط رژیم رو رقم می‌زنه، اگر اینجوری شد فردای اون چه کسی قرار جایگزین این مسئله بشه. اینها همه واقعا سوالای استراتژیکی است که به نظر نمیاد هیچ کسی جواب قانع کننده الان داشته باشه اینکه تحولات به چه شکلی رقم خواهد خورد.
آیه بروجردی، آیا در حقوق بین الملل چیزی به نام غنی‌سازی نمادین سابقه داره یا این یک فرمول سیاسی تازه است؟
تو اونجا که میدونم چیزی ما به اسم غنی‌سازی نمادین نداریم. این احتمالاً همون منظورشون از به عنوان یک توافق سیاسی هست به قول معروف، برای اینکه مثلا طرف ایرانی بتونه صورت خودشو با سیلی سرخ نگه داره صحبت میکنن. ولی اگر امریکا بخواد به این مسئله تن بده، فکر میکنم شروط بسیار جدی خواهند گذاشت، مانند همون بازرسی های هر زمانی آژانس و یا کنترل ساتلایتی بر روی مکانهای اتمی ایران، که مطمئن شدن که چنین چیزی واقعا صورت نمیگیره، مطمئن غنی‌سازی سطح بالاتر داشته باشند، و یا از کار انداختن سنترفیوژ هایی که ایران داره. خب اینم یک مسئله دیگه است که میتونن این کار رو از این بابت بخوان به اصطلاح بینه بکنن، یک چنین توافقی رو اون سنترفیوژ رو از کار بندازد و آژانس هم به این مسئله بازرسی داشته باشه و نظارت داشته باشه.
به هر حال در داخل ایران با توجه به اینکه رهبر جمهوری اسلامی همواره بر حق غنی‌سازی تاکید داشته، آیا همچین توافقی اگر بشه، یعنی سطح نمادین برای غنی‌سازی، قابل فروش سیاسی هست؟
واقعیت داستان این است که در هر گونه مقابله بین ایران و امریکا، خب ایران که هیچ وجه توانایی جدی برای چالش کشیدن امریکا رو نداره و مجبور امتیاز بده، ولی ما بعد از 47 سال درسمون یاد گرفتیم دیگه. جمهوری اسلامی ید طولایی داره در این که بخواد اینجور توافقها رو هم توجیهش بکنه. اگر در حکومت به نظر من عقلانیتی باقی مونده باشه در زمانی که مردم شکلی به خیابون اومدن و تقاضای سرنگونی این رژیم رو دارن، واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی توان جنگیدن در دو جبهه رو هم با مردم خودش هم با یک ابرقدرتی مثل امریکا نداره، و بنابراین اگر این وسط یه جایی بخواد امتیاز بده، به نظر میاد حاضر بیشتر در مسئله خارجی در رابطه با مسئله اتمی بخواد امتیاز بده تا با مردم خودش یک توافقی با امریکا، و همونجوری که در حاشیه مذاکرات ژنو میشنیدیم که مثلا میخوان بیان دل آقای ترامپ رو با این به دست بیارن که خب ما از شما هواپیما میخریم، امکان سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و معادن ایران رو خواهیم داشت و غیره، سعی بکنن خلاصه از این مخمصه‌ای که فعلا درش گیر کردن به یه شکلی فرار بکنه.
گفتگویی شنیدید با مرشد بروجردی، تحلیلگر سیاسی و استاد علوم سیاسی در آمریکا. اما همزمان با آغاز ترم جدید تحصیلی، شماری از دانشجویان در چند دانشگاه ایران از جمله شریف، امیرکبیر، شهید بهشتی و دانشگاه مشهد تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. معترضان در این تجمع‌ها شعارهایی با مضامین سیاسی و انتقادی علیه مقام‌های حکومتی سر دادند. در دانشگاه شریف گزارش شده که تنش و درگیری میان برخی دانشجویان و نیروهای بسیج یا نیروهای امنیتی در دانشگاه بوده. در همین زمینه نسرین افشار همکارم گفتگوی داشته با مهدی عرب‌شاهی، تحلیلگر سیاسی و فعال سابق دانشجویی ساکن آمریکا.
نکته مهمی که وجود داره این است که امروز روز اول بازگشایی دانشگاه در نیم سال دوم یا ترم دوم تحصیلی بوده. به هر حال مدتی حالا همیشه فاصله بین دو ترم هست. امسال به دلیل اعتراضات دیماه و شرایطی که کشور داشت بازگشایی دانشگاه دیرتر هم صورت گرفته و ما می‌بینیم که در روز اول وقتی که دانشگاه باز میشه چنین اعتراضاتی به هر حال در چندین دانشگاه صورت می‌گیره. در برخی جاها مثل دانشگاه بهشتی من در شکل تحصن داشته، بعضی جاها به شکل تجمع بوده. این خودش نشون میده که چقدر بستر دانشگاه آماده اعتراض هست و آماده کنشگری هستش که در همون روز اول، چون معمولا شروع اعتراض ها به عنوان کسی که در گذشته خودم فعال دانشجو بودم، اعتراض ها بالاخره نیاز به یک هماهنگی ها، سازماندهی ها و برنامه‌ریزی هایم داره که زمان میبره، ولی روز اول وقتی انجام میشه این نشون میده که چقدر فضای دانشگاه آماده اعتراض هستش. و حالا نمیدونم آیا در جلوتر که بریم همچنان بر تصمیم حضوری بودن دانشگاه میمونه حکومت یا اینکه احساس میکنه که ممکنه فضا رو اینطوری براش خطرناک باشه و دانشگاه رو بخوان غیر حضوری بکنن.
با توجه به سرکوب های گسترده دی ماه، نشانه بازگشت دانشگاه ها به کانون اعتراضات فکر میکنین که واکنشی مقطعی باشه یا تداوم خواهد داشت؟
من فکر میکنم که الان دانشگاه به حال در بیشتر موارد در یه پیوندی با جامعه هستش. دانشگاه و جامعه کنار هم اگر بخوایم بگیم در نقطه‌ای هستش که برخلاف تصورات که یه تصور کلاسیکی همیشه بوده که درست هم بوده شاید در گذشته، این بوده که اگر وقتی یک سرکوب سنگینی صورت میگیره، حالا که اینجا واقعا در دیماه واژه سرکوب کافی نیست، کشتار در واقع بزرگی صورت گرفته، معمولا این بوده که این موجب حداقل تا مدتی، تا چند ماه، حتی بعضا تا چند سال، یک نوعی سکوت، رکود و عدم فعالیت و انفعال در واقع در جامعه حاکم میکرده. ولی ما میبینیم که نه در جامعه این اتفاق افتاده که حالا در قالب مراسم چهلوم ها وقتی میبینیم مردم گسترده میان و اونطوری در واقع میان حضور دارن، شعار میدن و به اون شکل عزاداری های خودشون رو انجام میدن، و نه دانشگاه که روز اول وقتی اومدن در همون روز اول اعتراضات رو شروع کردن. این نشون میده که در واقع اون الگوی کلاسیک و قدیمی که سرکوب و بعدش انفعال، شاید اینجا دیگه کار نمیکنه و سرکوب در واقع منجر به انفعال نشده فعلا. و فکر میکنم که به هر حال دانشگاه با این شروعی که داشت نشون داد که اگر فضا باشه، اگر دانشگاه حضوری باشن، این اعتراضات رو احتمالاً گسترده‌تر هم خواهد کرد، هرچند که زمان کمی تا تعطیلات نوروز باقی مونده و طبیعتاً یه وقته هم در اونجا خواهیم داشت.
با توجه به کشته شدن و بازداشت گسترده جوانان در دی ماه، آیا ممکنه که دانشجویان که حالا دارن اعتراضشون رو شروع کردن یکمی محتاط‌تر و آروم‌تر عمل بکنن، یا ممکنه که برعکس عمل بکنن و همین سرکوب ها میتونه به رادیکال تر شدن بخشی از جنبش دانشجوی منجر بشه؟
برای دانشجویان هم در واقع یک دست نیستن، طبیعتا طیف های مختلفی وجود داره. حتما بخشی از دانشجویان هستن که ارزیابی هایی که دارن و رویکردی که دارن ممکنه یه مقدار درش محافظه کاری بیشتر باشه و محتاط تر شده باشن، اینو قطعا نمیشه انکار کرد. قطعا یه بخشی از دانشجویان ممکنه که اینطور باشه و به هر حال این کشته شدن ها، این بازداشت های گسترده و این برخورد هایی که خیلی از افراد جامعه مستقیم یا غیر مستقیم حس کردن و خیلی ها با حداقل با یه واسطه، دو واسطه کسی رو داشتن که کشته شده یا الان ممکن است زندانی هستش یا مجروح شده در واقع در اعتراضات یا احضارها و تعلیق و اتفاقاتی که همه میدونیم، تحلیل‌های امنیتی که هستش، طبیعیه که یه مقداری ممکنه که محتاط‌تر بکنه بخش‌هایی رو، مشارکت علنیشون رو کاهش بده و فعالیت‌ها رو به سمت کنترل شده تری در واقع هدایت بکنه. اما اینکه سرکوب آیا میتونه رادیکال سازی بکنه یا نه، به نظر من بله، به خاطر اینکه حالا در نهایت در ذات سرکوب در واقع ما یک پارادوکسی رو همیشه داریم. اون همین هستش که وقتی در واقع یه نسلی میاد اعتراض میکنه، اعتراضش با خشونت پاسخ داده میشه و به این نتیجه رسیده که در واقع اعتراضات و اقدامات خودش رو نه تنها در چارچوب‌های موجود نمیتونه انجام بده، حتی در شکل خیابانی هم در واقع داره به شکل خیلی خیلی وحشیانه سرکوب میشه. این خیلی وقتا میبره در واقع به سمتی که هسته‌های رادیکال‌تری هم در واقع در دل اون جنبش‌ها شکل بگیره. یعنی در کنار اون کسانی که گفتم احتمالاً محتاط‌تر بشن، به نظر من قطعاً هسته‌های رادیکال‌تری هم از دانشجویان شکل می‌گیره با زبان تندتر و مطالبات سریع‌تر که به هر حال این دو شاید به نظر متناقض برسن، ولی رویه که به نظر همزمان جلو خواهد رفت.
فکر میکنین در صورت ادامه اعتراضات دانشجویی حکومت چه برخوردی با اونها خواهد داشت؟
رویکردی که حکومت در واقع داشته معمولا همیشه یک رویکرد شاید بشه گفت ثابتی بوده، در واقع رویکردی که به سمت سرکوب بیشتر رفته، به سمت امنیت‌تر کردن فضا رفته و تلاش کرده که کنترل بکنه. به هر حال هیچ نشانه‌ای هم ما در سطح کلان حاکمیت نمی‌بینیم که بخواد تغییری در این رویه‌ای که در تمام این سال‌ها داشته در واقع بده. ممکنه که حالا به هر حال یه تلاش‌هایی بکنن برای اینکه یه مقداری مثلا سعی کنن به صورت ظاهری یه جاهایی تلاش کنن، بخوام بگن یه مقدار داریم نرم‌تر برخورد می‌کنیم یا داریم سعی می‌کنیم که مثلا ببریم به سمتی که دانشجو بیان با زبان مثلا دیگری یا در جاهای کنترل شده اعتراضاتشون رو بگن، ولی اون فرمول اصلی سر جاشه. فرمول اصلی سرکوب هست، فرمول اصلی تهدید امنیتی احضار هستش و استفاده از ابزارهایی مثل تعلیق انضباطی هستش برای اینکه یه ترم دو ترم چند ترم دانشجو تعلیق بشن. اینها قطعا استفاده خواهند کرد و هر چقدر دامنه اعتراضات دانشجویی بیشتر بشه استفاده از ابزار سرکوب هم بیشتر خواهد شد به نظرم.
اما آقای عربشاهی، وحید شالچی معاون فرهنگ اجتماعی وزارت علوم گفته پیشنهادهایی داده شده تا جایی مشخص برای اعتراضهای دانشجویی در نظر بگیرن. اون تاکید کرده که باید شرایط قانونی و مناسب فراهم بشه تا دانشجویان بتونن خواسته هاشون رو بیان کنن. سوال من اینه که آیا این تلاشی است برای به رسمیت شناختن حق اعتراض دانشجویان یا راهیه برای کنترل و محدودسازی اون؟
دو سه تا نکته هست. یه موقع شاید اگه این اتفاق مثلا 10 سال قبل میافتاد، شاید ارزیابی که جامعه داشت، ارزیابی که دانشجو ازش داشتن خیلی مثبت‌تر بود. شاید احساس میکردن که به نوعی حق اعتراض به رسمیت شناخته میشه، حالا با یه محدودیت‌هایی. ولی از نظر زمانی وقتی نگاه میکنیم، این کار در واقع الان داره در زمانی انجام میشه که جامعه خیلی از گفتمان‌هایی که نگاهی به سمت اصلاح داشته دور شده و از اون فاصله گرفته و به نظر نمیاد که چنین برداشتی رو دانشجویان داشته باشن. یه خطر اصلی که وجود داره در واقع این هستش که بخوان به نوعی اعتراضات رو به بهانه قانونی سازی محصور بکنن، یعنی اینا رو ببرن فقط در یه نقطه مشخصه با مجوز با زمان محدود تحت نظارت امنیتی کامله، که در عمل در واقع این اعتراضات یه برنامه‌های خیلی خیلی مدیریت شده و قابل کنترلی باشه و به نظر میاد که در واقع اساسا شاید هدف اصلی هم همین باشه. از این طرح‌ها در مورد اعتراضات خیابانی هم داشتن که مثلا ما بریم در یه مکان‌های مثلا دور از شهر رو بگیم بیان اینجا اعتراض بکنن، میخوان به یه شکلی به نظر میاد که اعتراضات رو از اون ذات اعتراضی خودش خالی بکنن، برای اینکه میدونن که اگر به شکل فعلی ادامه پیدا بکنه به حال این تقابلی که بین جامعه و حکومت هست رو سنگین‌تر خواهد کرد، که به حال الان در حال حاضر میگن این چنین پیشنهادی در حال حاضر قطعا از طرف دانشجویان استقبال نخواهد شده ازش.
آقای عربشاهی، تفاوت اصلی اعتراضات دانشجویی امروز با اعتراضات سال 1401 و همون اعتراضات زن زندگی آزادی در چیه فکر میکنین؟
امروز خب روز اول بازگشایی بوده، روز اول اعتراضات دور جدید در واقع اعتراضات دانشگاه بوده. طبیعی هستش که یه مقداری نیاز داره که زمان بگذره که تا مشخص‌تر بشه ویژگی‌های این دور جدید از اعتراضات دانشجویی چی هستش. اما حالا به صورت کلی همین چیزی که در واقع امروز دیدیم و اگه بخوام بگم، به نظر میاد که هنوز به خاطر اینکه روز اولم هستش تبدیل به اون سطح از فراگیری که در سال 401 دانشگاه تعداد خیلی زیادی از دانشگاه، حتی بعضی دانشگاه‌ها که مثلا اعتراض می‌کردن که اسمش رو نشیده بودیم، یعنی دانشگاه خیلی کوچک در واقع، دانشگاه‌های غیر انتفاعی، حتی دانشگاه‌های غیر انتفاعی و کوچک هم می‌دیدیم که در واقع در اونها داره اعتراض صورت می‌گیره. خب هنوز ما به اون سطح نرسیدیم، الان ممکنه که ادامه پیدا بکنه در روزهای آینده از نظر اون گستره جغرافیایی و تعداد دانشگاه‌ها اون نقطه برسه مشابه سال 1401 قرار بشه. از نظر شعارها و سطح مطالبات و خواسته‌هایی که دانشجو دارن باز هنوز دوده که الان رو بخوایم مقایسه بکنیم ببینیم آیا متفاوت شده مثلا ماهیتش با شعارهای سال 1401 یا نه، باید یه مقداری بیشتر بگذره. یه بخش دیگه هم که هستش این که به نظر میاد که بالاخره شبکه‌ها و اون سازمان‌هایی که دانشجویان به صورت غیر رسمی در سال 1401 داشتن و فعال شده بود، به دلیل اون تغییر نسلی که همیشه ما در دانشگاه داریم و هر 3-4 سال یه نسل عوض میشه، خب اون شبکه‌ها به نوعی تغییر کرده و یه نیروهای جدیدتری احتمالاً الان میداندار اعتراضات دانشجویی هستن و این شبکه‌ها و سازمان یافتگی‌های غیر رسمی خودشونو دارن و طبیعیه که اینها میتونه تأثیر بذاره روی اینکه خیلی متفاوت‌تر هم بشه با سال 1400. هرچند در نهایت دانشگاه همیشه یه تداوم تاریخی داشته، یعنی در واقع در دل یه سنت تاریخی هستش که از اعتراضاتی که بعضا از دهه 20 خورشیدی شروع شده تا امروز ما می‌بینیم نسل‌های مختلف اومده، ولی یه سری ویژگی‌ها مثل آزادی‌خواهی، عدالت‌خواهی، مثل مبارزه با ظلم و تبعیض در همه ابعاد خودش، یه سری ویژگی‌های اینطوری در واقع کلیدی بوده و همیشه نسل به نسل رفته، هرچند که ممکنه مصادیق عوض شده. یعنی یک زمانی مصداق ظلم رو یک چیز می‌دیدن یا ظالم رو یک کسی یا یک نهادی می‌دیدن و بعداً عوض شده، ولی اون کلیتش ثابت مونده. به خاطر اون سنت‌ها در نهایت به نظر من این پیوستگی شباهت‌های زیادی با 1400 خواهد داشت، ولی قطعاً تفاوت‌هایی خواهد داشت که میگم زمان بگذره اینها رو ما بیشتر خواهیم.
مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی و فعال سابق دانشجویی ساکن آمریکا، صحبت می‌کرد از ببخشید 40 جاوید نامان در انقلاب ملی با شعار مرگ بر خامنه‌ای و جاوید شاه همزمان با مراسم 40 کشته شدگان اعتراضات برگزار شد. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور دادخواهان و داغداران گرد هم آمدند و یاد و نام کشته شدگان رو گرامی داشتن که بیشتر اونها در 18 و 19 دی ماه با دست خالی جانشون رو با گلوله ماموران از دست دادن. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
نام مرد آقا تلخ است، برای زندگی آقا زیباده برای دو شرافتش را بدهد. حافظ بوده نفس باد سبا باش پسر خواهد شد.
هفته ای که گذشت مراسم 40 کشته شده های اعتراض سراسری و خونبار دیماه در جای جای ایران برگزار شد، آینی که بین ایرانیان و از گذشته های دور تا به حال از اهمیت معنوی و فرهنگی عمیقی برخوردار بوده و حالا رنگ و بوی اعتراض به حکومت را نیز گرفته است. از قلب ایران تهران تا همایون شهر، نوراباد ممسنی، مبارکه اصفهان، مشهد و خراسان، کرج، بابل، نجف آباد، گیلان، قزوین و نیشابور و یزدان شهر و مشکین دشت و دیگر شهرهای ایران، خانواده ها، دوستان و معترضان در آرامستان ها، کنار گورها و حتی میدان های شهر گرده هم آمدند و یاد کشته شده های ماه گذشته، به خصوص آنها که در 18 و 19 دی ماه جانشان را از دست دادند، گرامی داشتند. در بسیاری از این مراسم ترانه‌های ملی و میهنی، پخش موسیقی و خواندن شعر و متن‌های اعتراضی شنیده شد و فضای سوگواری را با عناصر فرهنگی و جلوه‌های اعتراض تلفیق کرد. مثل اینجا در مراسم یادبود علیرضا رحیمی که 18 دی ماه با گلوله ماموران حکومت در تهران کشته شد. در بسیاری از تجمع‌ها سوگواران نه فقط به یاد قربانیان ایستادند، بلکه با شعارهای سیاسی خواستار توجه به مطالبات مردم شدند. در شهرهایی چون کرج و نوراباد ممسنی حاضران با شعارهایی چون این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده یا این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، سوگواری و خشم و اعتراض خود را نشان دادند. همچنین پدر و مادرها از لزوم همبستگی و ایستادگی مقابل ظلم و ظالم گفتند. مادر زهیر رحیمی، پدر یک پسر 2 ساله که در 18 دی در نجف آباد کشته شد، در 40 فرزندش میگوید ما دیگر اجازه نمیدهیم یکی را دوتا کنند.
من از جانب با اجازه شما، اجازه مادرهای دیگه میگم، بهشون میگیم ما اجازه دیگه نمیدیم یکی را دوتا کنند. اجازه بهشون نمیدیم یکی را دوتا کنند. کور خونده.
در این بین و با وجود اینکه برگزاری 40 یک آیین کهن است، خانواده ها از فشار ماموران حکومت، بستن برخی آرامستان ها، محدودیت در بیان آزادانه و احضار و تهدید شرکت کنندگان و حتی در مواردی تیراندازی به سوی آنها گفتند. در برخی شهرها ماموران تلاش کردند اجازه تجمع ندهند یا از تبدیل شدن آنها به اعتراضهای گسترده جلوگیری کنند. برای برخی خانواده‌های داغدار و دادخواه این مراسم بیش از یک یادبود بود. و خانواده ها و دوستان با سخن گفتن و تأکید بر پیام عزیزانشان یاد آنها را زنده نگه داشتند. بشنوید از پدر نگین قدیمی، دانشجوی 28 ساله‌ای که با گلوله ماموران حکومت در شهسوار مازندران کشته شد.
چطور میشه الان به راحتی بیان بزنن و برن؟ نه، همچین چیزی نیست. انشالله که به یاری پروردگار اتفاق خوب تو این مملکت میفته و ما بتونیم
مراسم چهلم در حالی برگزار شد که هنوز خشم عمومی، عدالت‌خواهی و فشارهای امنیتی در سراسر ایران ادامه دارد و نشان می‌دهد که یاد کشته شده‌های اعتراض‌های دیماه نقطه عطفی در فضای اجتماعی و سیاسی ایران است که این روزها با بحران‌های متعدد روبروست.
بنیامین صدر از مراسم چهلم کشته شدگان اعتراضات سراسری و خونبار دیماه گفت روایتی که حکومت در اعتراض خونین 1404 می‌سازد برای بسیاری یادآور ادبیات و منطق سرکوب در سالهای نخست انقلاب است. اما آیا خدای دهه 60 دوباره به خیابان‌های ایران بازگشته؟ درباره این بازگشت تاریخی و معنای سیاسی اون وحید پوراستاد با عطا محمد تبریز پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در بارسلون گفتگوی کرده که با هم میشنوید.
من فکر میکنم که حاکمیت داره با این کاری که میکنه که تقریبا میشه بگیم که از دهه 90 به این سو مدام ما این رو داریم میشنویم، میگه خدای دهه 60 زنده است و 1401 هم خامنه ای به صراحت میگه که خدای امسال خدای دهه 60 و دوباره امسال با طرفداران جمهوری اسلامی همین رو دارن تکرار میکنن، انگار دارن یک ماشین زمان الهی میسازن و خدا رو از آسمون میخوان بیارن پایین به عنوان یک زامن خشونه. یعنی ما با یه خدای ابدی و مهربان طرف نیستیم، با یه حالا امضای مقدس انگار طرفیم که میخوان بگن که زمانی از دهه 60 نگذشته، ما همچنان در همونیم، تاریخ انگار که مرده و کشتن و خشونت مشروعه. انگار یه پیامیه این به سرکوبگران و نیروی نظامی که اراده سرکوب زنده است، جلوی لرزش دستاتون رو بگیرید و منشأ خشونت به خاطر این کینه شخصی با معترضان نیست، یه اراده الهی وجود داره. حالا در کنار این پیامی که به سرکوبگران میدن، به نظرم دارن به مردم هم میگن که قانون دیگه اجرا نمیشه، شما سرپناهی ندارید. این وضعیت رو خب در کشتاری که 18 و 19 دی انجام دادن از یه طرف میبینیم و هم بعدش در قضیه بازداشتی ها میبینیم که نه قانونی، نه وکیلی و نه چیزی، یعنی بیپناه گذاشتن افراد.
آقای محمد، میخوام توضیح بدید که دهه 60 چه اتفاقاتی افتاد؟
دهه 60 خب مهمترین اتفاقی که شاید این جرقه دهه 60 رو زد برکناری بنی صدر دیگه. بنی صدر میاد و میگه که من از استبداد نگرانم و به ولایت فقیه میتونه که یک استبداد جدی رو به وجود بیاره و از همراهان خودش، موافقان خودش میخواد که افراد بیان بیرون اعتراض کنن و همین موضوع این میشه که خشونت های خیابانی به وجود میاد. ما اون روزها افرادی مثل بهزاد نبوی، موسوی تبریزی و کسان لاجوردی و کسان دیگه رو داریم که علناً کسانی که به خیابان‌ها آمدند معترضند به اقدامات حاکمیت و از این که استبداد پیروز بشه نگرانند، اونها رو تهدید میکنند به کشتار. خب این یه طرفیشه که در واقع مراکز شهری کشور داریم میبینیم، ولی در کردستان یه سرکوب دیگه هم داره اتفاق میفته دیگه که امروز دیگه هم روزها هم امروز اسنادش وجود داره که بمباران هوایی دارن اتفاق میفته و افرادی که کشتند رو در خیابانها میکشند به زمین یا پشت وانت ها دارن به افراد نشون میدن که ببینید چی کار کردیم و چه میتوانیم با شماها بکنیم.
اما آقای محمد، توی دهه 60 به هر حال گروه‌های سیاسی بودن که مسلح بودن یا رئیس جمهوری بود که بخشی از حکومت با اون موافق بود. ما الان و در وضعیت فعلی که این رو نداریم و چه جور میشه اینها رو با هم مقایسه کرد؟ الان مردمی وجود دارن که قاعدتا ممکن است به هیچ گروه سیاسی تعلق نداشته باشن، رئیس جمهوری داریم که کاملا هماهنگ با دفتر رهبر جمهوری اسلامی.
من فکر میکنم که بازگشت به اون دوره صرفا برای جمهوری اسلامی نقشه راهه. ما حتی این همسانسازی، این که نیروی خارجی الان در جنگ نیستیم ولی اونها میگوین ما در جنگ ترکیبی هستیم، مواجهیم دیگه. یعنی هیچ چیزی احتمالا نمیتونه تطبیق پیدا کنه با دهه 60، ولی جمهوری اسلامی داره یه نقشه راه برای خودش میسازه. توی این نقشه راهی هم که میسازه، اتفاقی که میفته اولا انسان زداییه. اون زمان میگفتن که مجاهدین خلق نامشون به منافقین تبدیل شد دیگه، و مردم معترضی که اون روزها بودند و امروز هم هستن شدن افرادی که تروریستن دیگه. امروز با شهروند صاحب حق انگار طرف نبود جمهوری اسلامی. وقتی نامشون رو مدام منافق یا تروریست میذاشت، انگار داشت از یه چیزی حرف میزد که باید از بین برن. بی‌حسم میکرد بقیه جامعه رو، یا میخواست بهشون بگه که ببینید هیچ اتفاق نیفتاده، چیز خاصی نیست، اینا بودن، هنوزم هستن، و ما انگار مثلا یه ویروس قدیمیه که ما میخواییم باش برخورد کنیم.
خب الان سوال میاد که پس چرا مقامات جمهوری اسلامی در حال حاضر تمایل دارن که این اتفاقات دیماه خونین 1404 رو با دهه 60 مقایسه کنن؟ چند وقت پیش یک از فرماندهان سپاه به نام خادمی گفته بود که در دیدارهایی که با آقای خامنه‌ای داشته، او هم گفته که الان انگار در دهه 60 به سر میبریم و این حوادث رو با اونجا مقایسه کرده بود.
یه قسمتش توی همون دهه 60 هم اتفاقی میفتاد به جز این انسان زداییه. نکته این بود که جمهوری اسلامی برای بقایی که میخواست پیدا کنه و فکر میکرد که دوره تثبیت خودشه و این اتفاق ها لازمه، از اون دهه 60 یک اسطوره پیروزی برای الان ساخته. یعنی ما نه اینکه با حوادث نعل به نعل، بلکه با یه اسطوره ای مواجهیم که بازگشت اون اسطوره موجه میکنه اقدامات فعلی رو. یعنی حاکمیت میخواد بگه معترضان گرسنه یا آزادی خواه امروز در کالبد چریک مسلح دیروزن، و میخواد به ما بگه که ما این راهی که رفتیم قبلا امتحان کردیم. نتیجه این روندی که جمهوری اسلامی داره در خودش میبینه اینه که ما بقا پیدا خواهیم کرد، و صدای حق طلبی رو زیر این اسامی مثل جنگ با تروریسم داره گم میکنه، چنان که دهه 60 هم آزادی خواهی رو زیر خاک کرد. یعنی این اسطوره پیروزیست که داره امروز عمل میکنه.
آیا خدای دهه 60 دوباره به خیابانهای ایران بازگشته است؟ به این سوال عطای محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی، پاسخ داد.
مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @فرداگرام.
پیشبینی دولت از تورم در سال 1405 به قدری بالاست که راضی شده حقوق را دو بار در سال افزایش دهد. در همین حال گنجاندن اقلامی مانند پیاز، سیب زمینی و پوشک نوزاد در سبد کالاهای اساسی کالابرگ حاکی از نیاز دولت به مدیریت بازاری دارد که بنابر داده‌های مرکز آمار تورم در اون تا 90% افزایش داشته. مرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
دولت تصمیم گرفته تا سبد کالابرگ را از انحصار اقلامی مثل برنج و روغن خارج کرده و محصولات تازه کشاورزی را نیز به آن تزریق کند. این اقدام فراتر از یک تغییر لیست خرید، تلاشی برای حفظ امنیت غذایی است. احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی:
صحبتی که با تعاونی‌های روستایی شده و یه تعدادی از عرضه‌کنندگان در سطح محلات، محصولات کشاورزی مثل سیب زمینی، پیاز، پرتقال، خرما از 15 اسفند اینا هم اضافه میشه.
ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از گسترده‌تر شدن پوشش کالایی کالابرگ‌ها خبر داده است.
الان این سبد گسترده‌تر هست، یعنی علاوه بر محصولات پروتئینی، لبنیاتی و مواردی که اقلام 11 کانه رو شامل میشد، اکنون میوه و تره بار هم اضافه شده.
در همین حال اضافه کردن اقلامی مثل پوشک و احتمالاً شیر خشک نشان از سودای مدیریت بازار و قیمت‌ها را نیز دارد. دولت در واکنش به جهش قیمت مواد غذایی ناشی از تنش‌های نظامی و نوسانات ارز در دی و بهمن و ادامه این افزایش، سهمیه کالابرگ را به عنوان تنها سپر حمایتی بازمانده تقویت کرده است. با توجه به نرخ تورم که در برخی اقلام پروتئینی از 70% فراتر رفته و تورمی سه‌رقمی را در سبد معیشتی خانوار نشان می‌دهد، مبلغ تشویقی کالابرگ برای دهک‌های اول تا سوم افزایش یافته است. برخی کارشناسان اقتصاد طرفدار دولت می‌گویند که طرح کالابرگ در سال 1404 دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت امنیتی است. در حالی که طبقه متوسط با مطالبات سیاسی در خیابان است، دولت تلاش می‌کند با کالابرگ دهک‌های فرودست را در وضعیت حداقل بقا نگه دارد تا از پیوستن آنها به بدنه اصلی اعتراضات جلوگیری کند. بزرگترین چالش فعلی تأمین کالا برای فروشگاه‌های متصل به طرح است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از فروشگاه‌ها در مناطق دورافتاده مانند سیستان و بلوچستان به دلیل عدم واریز به موقع مابه تفاوت از سوی دولت از ارائه کالا امتناع می‌کنند. احمد رضا فرشیان، عضو هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران، در انتقاد از طرح دولت آن را پوشش یک غلط با غلطی دیگر ارزیابی کرده است.
یه طرح غلط رو با یه طرح غلط و مشابه که جمع نمی کنن که ما میخوایم ارز 28500 رو جمع کنیم و میگیم بیایم به دهک‌های پایین کالابرگ بدیم. آیا تو مملکت خودمونیم کسی نیست اون مکانیزم جلوگیری از فساد در بحث توزیعش وجود داره؟ نه. ما مکانیزم تو کشور تعریف شده به عنوان پرداخت یارانه نقدی به دوستان. ما چرا پرداخت یارانه رو روش مصر نمیشیم که آقا به دهک‌های ضعیف باید به صورت نقدی کمک بشه و این شانس رو بدیم که هر کسی از اون کمک نقدی هر چی که میخواد بخره خریداری کنه. ما اصلا با بحث کالابرگ داریم اشتهای کاذب به وجود میاریم. من اصلا نمیخوام مرغ بخورم و تقریبا کالابرگ بگیرم و من مرغ بخرم. ما باید به صورت نقدی، مگه یارانه نمیدن بده اینو بپردازن و شانس رو بدن اصلا یکی بخواد بره شب نون و پنیر بخوره و همه رو خرج تحصیل فرزنداش بکنه؟ کالابرگ یعنی چی؟
دولت برای تأمین منابع کالابرگ در سال 1405 با بنبست جدی روبروست. اگر مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران به نتیجه نرسد و دارایی‌های بلوکه شده آزاد نشود، طرح کالابرگ عملاً با خطر توقف یا دلاری شدن روبرو خواهد شد. در همین حال، فساد در شبکه توزیع نیز مانع جدی در برابر موفقیت طرح کالابرگ است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بخشی از کالاهای اساسی پیش از رسیدن به دست دارنده کالابرگ وارد بازار سیاه می‌شود تا با قیمت آزاد به فروش برسد. ایسنا گزارش داده که برخی کالاهای اساسی مانند برنج، تخم مرغ، گوشت و برنج در محل‌های عرضه با کالابرگ قیمتی بالاتر از بازار دارند. همچنین نبود قیمت درج شده روی برخی کالاها به ویژه اقلام پروتئینی و برنج باعث سردرگمی خریداران شده است. بررسی‌های میدانی روزنامه پیام ما از چند فروشگاه بزرگ همچون شهروند حاکی از آن است که مرغ و گوشت در بسیاری از ساعات روز موجود نیست یا در حجم محدودی عرضه می‌شود. برخی شهروندان می‌گویند با مراجعه به فروشگاه‌ها مرغ و گوشت خیلی زود تمام می‌شود و عملاً امکان خرید برای همه متقاضیان فراهم نیست. در بخش گوشت قرمز نیز تنها گزینه موجود گوشت گوساله بسته‌بندی شده با وزن حدود 1.5 کیلوگرم است. گوشت گوسفندی در یخچال‌ها پیدا نمی‌شود. محدودیتی که برای خانوارهایی با توان خرید کمتر یا نیاز متفاوت چالش برانگیز شده است. مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد جهش تورمی در هزینه‌های معیشتی مردم نه یک نوسان مقطعی بلکه حاصل تداوم تصمیم‌های پرهزینه ارزی و بودجه است. در شرایط رکود فشار اصلی این تورم شتابان بر دهک‌های پایین متمرکز شده و چشم‌انداز معیشت خانوارها را مبهم‌تر کرده است.
مهرداد میردامادی از پیشبینی دولت گفت از اینکه دو برابر کرده حقوق را به خاطر تورم. دیوان عالی آمریکا هم در حکم تاریخی تعرفه های تجاری گسترده دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را باطل کرده. بر اساس حکم دیوان عالی آمریکا، رئیس جمهوری نمیتواند با استناد به قانون اضطراری 1977 مالیاتی به ارزش بیش از 175 میلیارد دلار بر کالاهای وارداتی وضع کند. دونالد ترامپ به شدت از صدور این حکم انتقاد کرده و وعده های گزینه های جایگزین را داده. درباره جزئیات و اهمیت این رأی دیوان عالی آمریکا، همکارم رضا جمالی ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده.
قانونی که بر اساس اون رئیس جمهور آمریکا این تعرفه ها رو وضع کرده بود، نسبت داده شده بود به یک پاراگرافی، یک قانونی مصوب 1977 بود، موسوم به قانون IEEPA. و این قانون البته حق انحصاری کنگره بود و رئیس جمهور اجازه نداشت که بر اساس اون این تحریم ها رو وضع بکنه. چرا؟ برای اینکه این قوانین مبتنی است بر اینکه یک شرایط واقعی باشه برای فرض میکنیم اقتصاد امریکا یا دولت امریکا، و بنا به رأی دیوان عالی امریکا این شرایط شرایط اضطراری واقعی نبود، بلکه از اون جنبه که این قانون مبتنی است بر اینکه یک سلسله مقرراتی وضع بشه تو شرایط اضطراری، اون هم به طور موقت و محدود، اما رئیس جمهور امریکا این رو به طور گسترده و نامحدود به هر حال اعمال کرده بود و حتی به صراحت از کنگره هم مجوز نگرفته بود. از این جهت است که دیوان عالی کشور امریکا رأی داد که این قانون اجرایی نباید بشود و این تحریم ها رو لغو کرد. البته ترامپ الان سعی میکنه که با استناد به یه قوانینی که یک مقداری قدیمی تره دوباره این تعریف‌ها رو وضع بکنه، منتها معلوم نیست تو این کشمکش ما شاهد چه پیامدها چه نتیجه‌ای خواهیم بود.
آقای علوی، الان اهمیت این حکم دیوان عالی آمریکا از منظر اقتصادی برای تجارت جهانی چطور هست؟
خب ما به جای اینکه فرضاً به استدلال‌های منطقی یا فرضاً تئوریک متوسل بشیم، ببینیم بازارهای مالی جهان چه واکنشی نشون دادن. کلیه بازارها واکنششون مثبت بود، کما اینکه قبلاً هم هرگاه که دولت ترامپ سعی می‌کرد که تعرفه‌ای وضع بکنه، بورس‌های بین‌المللی که به معنی اجماع جهانی است و موضع‌گیری کنشگران بازیگران اقتصاد بین‌المللی است، اون منفی بود. الان با توجه به لغو این قوانین واکنش مثبت بود. چرا؟ برای اینکه اون تعرفه‌ها فرایند تجارت بین‌الملل رو محدود می‌کنه و بازارها رو دچار عدم اطمینان می‌کنه. به همین جهت هم هست که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و بازیگران مالی به هر حال واکنش مثبت نشان دادن و انتظار میره که فرض بکنیم حتی مصرف کنندگان امریکایی که این تعرفه‌ها بیشتر زیان اونها بود، هم یک نفسی به راحتی بکشن و تورم تو عرصه کالاهای مصرفی البته کاهش بیشتری خواهد داشت نسبت به قبل. البته با توجه داشت که یک صنایعی وجود دارن، صنایع سنگینی که در امریکا هست و رقابتی نیست، اونا البته آسیب میبینن از این لغو تعرفه.
آقای علوی، رئیس جمهوری آمریکا بعد از اعلام این حکم از سوی دیوان عالی ایالات متحده در یک نشست خبری گفت که از برخی از اختیارات رئیس جمهور همچنان میتونه استفاده کنه. چه ابزارهای دیگه‌ای رو دونالد ترامپ در اختیار داره که بخواد در حوزه همین تعرفه ها به کار ببنده؟
بله، یک سلسله قوانینی وجود داره که مربوط است به اصطلاح سال 1966 که اونجا در یک شرایط معینی به رئیس جمهور امریکا این امکان رو میده که تعرفه هایی رو وضع کنه، چیزی میان مثلا 10% یا چیزی در همین حدود. اما خب طبیعی است که حتی اگر وضع بشن این تعرفه های 10% که این امکان رو وجود داره برای ریاست جمهوری امریکا، هیچگاه قابل مقایسه نیست با اون تعرفه هایی که مثلا نسبت به چین بیش از 30% بود، یا تعرفه هایی که از این ور و اون ور به هر حال وضع میشد و موجب میشد که بازارها با عدم به اصطلاح اطمینان روبرو بشن، و همین هم باعث شده بود که بسیاری از شرکت های بزرگ ناراضی باشن از این قضیه. البته توجه داریم که لغو این تعرفه ها به وسیله دیوان عالی کشور امریکا موجب میشه که اون پول هایی رو که دولت امریکا گرفته به چیزی بین حدود 170 170 میلیارد دلار تا 200 میلیارد دلار هست رو باید دولت امریکا پس بده به اون شرکت‌های بزرگ. اما این روش جدید که به هر حال ترامپ تلاش میکنه که با تفسیر که از قوانین سال 1966 داره تاثیرگذاری داشته باشه بر تعرفه ها، طبیعی است که بسیار محدودتر از گذشته است و این نمیتونه اون اثر عدم اطمینانی رو که تعرفه های پیشین داشت رو ایجاد بکنه در بازارهای بین المللی.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد از ابطال تعرفه های تجاری در آمریکا گفت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
افشاگری درباره گذشته تاریک یک مقام دانشگاه چارلز پراگ پایتخت جمهوری چک و اخراج او در پی این رخ داد، بار دیگر مسئله برخورد با هواداران و همکاران رژیم‌های استبدادی پس از سقوط این حکومت‌ها رو به صدر اخبار آورد. اخراج این استاد دانشگاه در حالی صورت گرفت که نخست وزیر چک و وزیر فرهنگ آن کشور هر دو به همکاری با پلیس مخفی دوران کمونیسم متهم شدند. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
ماجرا از آنجا آغاز شد که میخال توماشک معاون دانشکده حقوق در دانشگاه معتبر چارلز در پراگ در ماه ژانویه سال جاری به دلیل همکاری فعال با پلیس مخفی حکومت کمونیستی چکسلواکی استبه از مقام خود کنارگیری کرد. بر اساس پرونده 1300 صفحه‌ای که از آرشیو پلیس مخفی عهد کمونیسم درباره توماشک به دست آمده، او در دهه 1980 از همکاران پلیس مخفی بود و به ویژه درباره چکی‌هایی که به فرانسه مهاجرت کرده بودند خبرچینی می‌کرد. توماشک ظاهراً تمام اتهامات را پذیرفته و به تصمیم مدیر دانشکده حقوق برای اخراجش هم اعتراضی نکرده و از روز 31 ژانویه دیگر در دانشگاه حضور نداشته است. مدیر دانشکده در دفاع از تصمیم خود گفته است که از قانون پاکسازی اطلاع داشته، اما گمان می کرده است که دانشگاه چارلز پیشتر این مدارک را از توماشک گرفته است. تقریباً تمام کشورهایی که زمانی با حکومت کمونیستی دست به گریبان بودند، از جمله چکسلواکی و لهستان، پس از سقوط این حکومت‌ها در دهه 1990 قانون پاکسازی را تصویب کردند که بر اساس آن هیچ کارمند و همکار پلیس مخفی کمونیستی مجاز به کار در مشاغل دولتی مانند کار در دانشگاه و دادگاه نیستند. این بخشی از کارزار کمونیسم زدایی از کشورهایی بود که در میانه سالهای 1989 تا 1992 سقوط حزب کمونیسم را شاهد بودند. قانون پاکسازی در چکسلواکی در سال 1991 تصویب شد. دو سال پس از انقلاب مخملی در سال 1989 که نام هزاران همکار و خبرچین پلیس مخفی در این کشور افشا و رسانه‌ای شد. یوزف میلنک تحلیلگر سیاسی در دانشگاه چارلز در پراگ به خبرگزاری فرانسه گفت لازم بود افراد مرتبط با رژیم گذشته کنار گذاشته شوند تا نتوانند به مقام‌های بالا در حکومت برسند و از این راه به نظام دموکراسی جدید در کشور لطمه بزنند. در قانون مصوبه سال 1991 به مقام‌های ارشد در ارتش و دانشگاه‌ها و نظام قضایی و همینطور عضویت در دولت به عنوان وزیر اشاره شده بود. با این حال در جمهوری چک در سال 2014 بخشی به این قانون اضافه شد که بر اساس آن وزرا از این قانون مستثنا می شدند. سال 2014 همان سالی است که آندری بابیش نخست وزیر فعلی جمهوری چک زاده اسلواکی به وزارت دارایی رسید و اینجاست که افشاگری تازه درباره مقام دانشگاه چارلز خبرساز شده و موضوع تبعیض و معیارهای دوگانه را در رسانه‌ها برجسته کرده است. در اداره پلیس مخفی اسلواکی پرونده‌ای هست متعلق به سال 1982 با امضای آندری بابیش که باعث شده است او همواره به همکاری با پلیس مخفی متهم باشد. اتهامی که خود او رد کرده است. این بار با بیش 71 ساله به تنهایی با اتهام همکاری و سود بردن از تبعیض مواجه نیست، بلکه اوتو کلمپیرش وزیر فرهنگ جمهوری چک هم از ماه دسامبر سال 2025 در کنار او در دولت حضور دارد. برخلاف بابیش، کلمپیرش، خواننده سابق، به همکاری با پلیس مخفی و لو دادن کسانی که در عرصه موسیقی آن روزها ماریجوانا مصرف می‌کردند اعتراف کرده و پیشتر از همه عذرخواهی کرده است. حضور این دو در دولت جمهوری چک باعث شده است که صدای منتقدان رژیم سابق بلند شود. یکی از آنها ملینک تحلیلگر سیاسی است که معتقد است قانونی که شامل همگان بشود جز وزرای دولت حتما ناقص است. با گذشت چند دهه از سقوط کمونیسم در کشورهایی چون جمهوری چک اکنون مورخان و کارشناسانی هستند که میگویند دیگر زمان اجرای این قانون گذشته است و حال که دموکراسی در این کشورها نهادینه شده بعید است عوامل رژیم‌های گذشته دیگر بتوانند بر آن اثرگذار باشند یا دموکراسی را به انحراف بکشند.
گزارش شنیدید از گلناز اسفندیاری. به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری تحلیلی بودید و همچنان شنونده رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش توانا باشید و دانا.